عزیزان برنامه ساز و حتی مدیران شبکه رادیوی فرهنگ برسونید. و حالا داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. معصوم محمدی هستم، نویسنده یک کتاب من زینب تو هستم. اگر بخواییم کمی با خودم آشنا بشین، براتون توضیح بدم اینکه متولد سال 1371 هستم و در رشته زبان و ادبیات عربی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا تحصیل کردم. من زینب تو هستم روایت خواهر شهید هست، شهیدی از دفاع مقدس به نام شهید سرافراز سعید نامدار فرزانه اقدم. در این کتاب به زندگی خواهر شهیدی پرداخته شده که خب بعد از شهادت و اسارت برادرانش سرنوشتش دستخوش تغییر میشه و مرارت‌های عجیب و غریبی رو تجربه می‌کنه، ایثار و وفای خاصی نسبت به برادرانش داره و همین موضوع‌ها باعث میشه که زندگی دراماتیکی رو تجربه کنه که برای مخاطبان هم جذاب هست و قابلیت نمایشی هم داره. اصلا میخوام براتون توضیح بدم که چطور شد که من این کتاب رو نوشتم. خب من همیشه اولین نفر انشام رو میخوندم تو مدرسه، اولین نفر انشا مینوشتم و لذت بخش ترین کار دنیا بود برام انشا نوشتم. همیشه ادبیات رو دوست داشتم، همیشه کتاب میخوندم و یه زمانی رسید که خب من فکر کردم که فقط علاقه داشتن کافی نیست، فقط همین که بگم و بخونم و اینا کافی نیست، من هم باید یه قدم موثری داشته باشم، من هم باید یه کار مهمی انجام بدم. اونجا شد که خب من تصمیم گرفتم یک قدم موثر بردارم و خب اون علاقه لازم بود، کافی نبود، کفایت نمی کرد، باید خودم دست به قلم می شدم. به ادبیات پایداری دفاع مقدس خیلی علاقه داشتم، قاعدتا اولین کارم هم باید در همین زمینه بود. میخواستم بنویسم ولی دوست داشتم خاص باشه. دوست داشتم یه کار نوعی باشه، از نگاه و زاویه نوعی به این موضوع توجه کنم. هرچی فکر کردم دیدم که من یک سوژه نابی اطرافم دارم، سوژه‌ای که با پوست و گوشت و استخونم عجین شده. خب این سوژه انقدر به من نزدیک بود که من خیلی از زیر و بمش رو میدونستم، خیلی مطالب رو در موردش میدونستم. این سوژه کسی نبود جز مادرم، عزیزترین فرد زندگی. من باید این زندگی رو ثبت و ضبط میکردم. دست به قلم میخواستم ببرم، اما رضایت راوی هم شرط بود. هرچی تلاش میکردم راضی نمیشد. تا این که داشتم میرفتم کربلا، قبل از اینکه به مرز مهران برسم، یه تابلوی فرعی سفید کوچولویی نظرم رو جلب کرد. به تابلو که نگاه کردم دیدم روش نوشته سومار. سومار همون محلیه که شهید سعید نامدار فرزانه اقدر در اونجا به شهادت میرسه. من وقتی اون تابلو رو دیدم احساس کردم یک نشونه بسیار محکمیه. هیچ جوره نمیشه بهش توجه نکنم. رفتم کربلا و مادرم هم اونجا بودن. من براشون تعریف کردم که این اتفاق افتاده. ازشون خواهش کردم و قسمشون دادم که منو یاری بدم و رضایت بدم برای این کار. الحمدلله مؤثر بود و ایشون رضایت دادن. من باید دست به قلم می بردم. از زنی می نوشتم که تمام زندگیم بود. این کار علاوه بر این که خب به من کمک می کرد، اشراف اطلاعاتی داشتم روش، خب کارو سختم می کرد. چالش های خانوادگی برام به وجود می آورد. ممکن بود باعث ناراحتی خیلی ها بشه. از این جهت هم نگرانی خاص خودم رو داشتم. اما تلاش کردم صادقانه روایت کنم. تلاش کردم خیالم رو دخیل نکنم، هرچند که به شیوه داستان نوشتم، اما سعی کردم همه مطالب بر مدار صداقت به چرخه و از خودم مطلبی رو اضافه نکنم و خودم تو کتاب نباشم، فقط روایت خواهر شهیدی رو مطرح کنم که خب فارغ از این که مادر من هست، زندگیش دیده بشه، مرارت هایی که کشیده سفت و زبط بشه توی تاریخ، تا همه ما بدونیم که برای اینکه یه وجب از این خاک از دست نره چه اتفاقایی افتاده، این آدم ها، این ملت چه اتفاقاتی، چه حوادثی رو پشت سر گذاشتن و چه صبوری هایی رو در راه این انقلاب اسلام کردن. خیلی راحت راضی نشدن اگه اون نشونه و اون قسم ها نبود که اصلا راضی نمی شدن. منطقه من قبلش بهشون می گفتم که خب آنان که رفتن کاری حسینی کردن و برادر شما رفت به شهادت رسید در راه خدا، در راه اسلام و انقلاب. شما باید چی کار کنید؟ شما مرارت‌های خاصی رو تجربه کردید، درست، اما کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. شما باید روایت خواهرانه ای داشته باشی از برادرت. شما باید به همه بگی چه اتفاقی افتاده تا اینکه بفهمیم بالاخره این اسلام و انقلاب الکی سر پا نمونده و با چه خونهایی این انقلاب به دست ما رسیده. خب تو ادبیات پایداری ما خواهران شهدا مخفول موندن، متاسفانه کسی سراغشون نرفته، هرچند که تو تاریخمون همیشه از حضرت زینب به نیکی یاد میشه، همیشه صبر و ایثار حضرت زینب در تاریخ ما نمایان مطرحه، هرچند که به مادران و همسران شهدا توجه شده بود اما به خواهران شهدا اصلا توجهی نشده بود. اما این کتاب من زینب تو هستم چراغ اولی شد که این موضوع مطرح بشه و در تاریخ انشاءالله ماندگار بشه. برای نوشتن این کتاب من 17 ماه از زمان نگارش تا زمان چاپ وقت گذاشتم و واقعا با ذره ذره وجودم نوشتم. واقعا برام مهم بود که این کتاب چاپ بشه، نه فقط به خاطر زحمتی که من میکشم، به خاطر اینکه اینا باید توی تاریخ موندگار بشه. همیشه از خدا میخواستم که اگه قرار عمرم رو بگیره و من نتونم این کار رو انجام بدم، ازش مهلت میگرفتم که خدایا به من یک مهلتی بده این کتاب رو بنویسم چاپ بشه، و بعد اگه قرار دست تقدیر من اینجوری رقم بزنه که من از دنیا برم، بعد از اون اتفاق بیفته. میخوام بگم که انقدر برام مهم بوده این کتاب، انقدر باهاش زندگی کردم، با ذره ذره وجودم پرورشش دادم و الحمدلله به ثمر رسیده.
کتاب من زینب تو هستم در اسفند ماه 1399 توسط نویسنده سرکار خانم معصومه محمدی به انتشارات 27 بعثت پیشنهاد شد و واحد ادبیات ما بعد از بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسید که خب کتاب قابل چاپ است و بعد از اصلاحاتی که 2-3 ماه زمان برد کتاب روانه چاپخونه شد و مرداد ماه سال 1400 کتاب روانه بازار نشر شد. خب این کتاب در حرم مطهر امام رضا مراسم رونمایش برگزار شد و الحمدلله جزو کتاب‌های موفق ما هم بوده، با اینکه حالا فرصت و زمان چندانی از چاپ اون نمیگذره کتاب به چاپ سوم رسیده و این نشون دهنده اقبال مخاطب به این کتاب بوده. در رابطه با قصه این کتاب ما بعد عرض کنم خدمتون که کتاب من زینب تو هستم جزو معدود روایت های مربوط به خواهران شهیده. خب ما خیلی از کتاب ها رو داریم در رابطه با همسران شهدا، مادران شهدا، اما این کتاب روایت یک خواهر شهید رو داره به تصویر میکشه، خواهری که در حقیقت یکی از برادرانش به نام سعید نامدار فرزان اقدم به شهادت رسیده و برادر دیگر این خواهر بزرگوار ما هم به اسارت نیروهای عراقی در اومده و این کتاب شرح در حقیقت دلتنگی ها مرارت های این خواهر عزیز از این دو عزیز رزمنده ماست که یک کدومشون به شهادت میرسه و یک کدوم به اسارت نیروهای عراقی در میاد. و جالب توجه هم هست که این کتاب توسط در حقیقت کسی به نگارش در میاد که فرزند راوی است، یعنی خانم محمدی فرزند راوی کتابه و با توجه به اشرافی که به زندگی مادرشون داشته تمونسته به خوبی از عهده روایت زندگی مادرش و روایت در حقیقت اون شهید بزرگوارمون آقا سعید نامدار فرزان اقدم و اون دایی عزیزشون که به اسارت رفته بر بیان.
کتاب من زینب تو هستم در تاریخ 31 شهریور سال 98 در حرم امام رضا علیه السلام رواق کتاب حرم رو نمایی شده. الحمدلله کمال خیر براش اتفاق افتاده و مورد لطف و عنایت حضرت رضا علیه السلام قرار گرفته و خب از اونجایی که حضرت زینب هم نیم نگاهی به کتاب ما داشتن، نگاه پرمهری داشتن، البته این کتاب نگارشش در میلاد حضرت زینب به پایان رسیده و ایام اربعین رو نمایی شده. روز اولی که کتاب از چاپخونه اومده و وارد بازار نشر شده اول محرم بوده، یعنی کاملا گره خورده به این خاندان با کرامت. در سومین جایزه ملی کتاب سال جوانان شایسته تقدیر شناخته شده، در 41مین کتاب سال دفاع مقدس نامزد بخش زندگی نامه داستانی شده الحمدلله و الحمدلله مخاطب خودش رو پیدا کرده و باعث شده که یه سری افراد که حتی اصلا منو نمیشناسن این کتاب رو خوندن منو پیدا میکنن، از احساسشون، از تغییری که در زندگیشون اتفاق افتاده منو در جریان قرار میدن و منو مستفیض میکنن و باعث میشه من به شدت انرژی بگیرم و انگیزم مضاعف میشه تا این راه رو ادامه بدم. میخوام بگم که این کتاب روایت خواهر شهیده، از دهه 30 تا زمان حال روایت شده. در اون از کرامات شهید سعید نامدار فرزانه اقدم روایت شده و کرامات عجیب و غریبی که ایشون داشتن توش مطرح شده. خب این شهید وقتی از اون مرحله، از اون جایگاه به همچین جایگاهی میرسه که بعد از شهادت اینقدر به خانوادش، به خواهرش آگاه بوده، به من آگاه بوده، خب میشه گفت ایشون یکی از حورهای دفاع مقدس هستن. طی نگارش خب من هیچ استاد و راهنمایی نداشتم. از اول تا آخرش خودم پای کار بودم. خیلی اوقات مثلا طعنه و کنایه هم شنیدم برای نگارش این کتاب، اما دل قوی کردم تا این کار انجام بشه. و البته بگم از اونجایی که قلم اولی بودم و خب هیچ تجربه‌ای تو این زمینه نداشتم، یه جاهایی خب به بن‌بست می‌خوردم و متوسل می‌شدم به خود شهید و واقعا احساس میکردم قلمم رو دست میگیره و خودش یاری میده، خودش کمک میکنه تا این کار به سرانجام برسه. و نگاه شهید رو خیلی احساس کردم. یه وقتی بود که بعد از چاپ کتاب یه سری ها انتقاد کردن از من، از آشناها و فامیل اقوام، که چرا مثلا زندگی خواهر شهید رو نوشتی، چرا فقط به خود شهید اختصاص ندادی. و خب مادرم به همین جهت ها هم مخالف بود از اون اولش و این ها باعث می شد که بیشتر من مورد سرزنش قرار بگیرم که چرا این کار رو انجام دادم. خیلی ناراحت بودم، ولی وقتی که عنایت شهید رو دیدم، دوباره و دوباره دیدم، واقعا جون تازه‌ای گرفتم و از اون به بعد دیگه مورد سرزنش مادرم قرار نگرفتم. چرا؟ اینکه وقتی که مادرم اینطوری به من گفتن، من خب خیلی گریه کردم و به شهید گفتم تو که میبینی که چی شده، تو که میدونی که موضوع چقدر مهمه. و خود شهید رفته بود به خواب مادرم که خواهرش میشه و خیلی ناراحتیشو بهش نشون داده بود و به مادرم گفته بود که اشتباه میکنی و از اون به بعد شد که مادرم دیگه مشکلی نداره با این موضوع که کتاب چاپ شده و الحمدلله دلش آروم شده. و خود شهید، نگاه شهید، آگاهی های شهید همیشه برام راهگشا بوده الحمدلله. میخوام بگم که اگر کسی برای شهدا قدمی برداره، قلمی بزنه، شهدا خیلی براش جبران میکنن. من کتاب اولی بودم، نوقلم بودم، اما به عنایت شهید، به لطف خدا، به مدد حضرت زینب، الحمدلله این کتاب به خوبی دیده شد. توی 6 ماه به چاپ دوم رسید و الحمدلله مثمر ثمر بود. عالم خواب خودم را در مزار شهدای بهشت زهرا دیدم. جمعیت زیادی در حال تدفین شهیدی بودند. نزدیک رفتم. قبری را کندند و خاکهای داخلش را به اطراف ریختند. یا الله گویان جلو رفتم. مردهایی که در آنجا حضور داشتند به صدای من کنار رفتند. جلوی قبر ایستادم. خم شدم و به داخل قبر نیم نگاهی انداختم. میان خاک‌ها تک استخوان بزرگ سفیدی نظرم را جلب کرد. انگار استخوان را می‌شناختم. با دیدنش خیالم راحت شد. سر بلند کردم و رو به همه گفتم: همیشه واسه دیگران می‌اومدم، این دفعه نوبت به خودم رسیده. خودم دفنش می‌کنم. چادرم را دور گردنم بستم. با دستم خاک‌ها را آرام آرام روی استخوان ریختم. سر از بالش جدا کردم. لحظاتی گذشت و خوابم را مرور کردم. فکر تعبیران خواب عجیب مرا به هم ریخت. علی‌رغم اینکه خواب پیچیده‌ای ندیده بودم، اما نمی‌دانستم در تعبیران چه باید بگویم. رطوبت سرم را با دستمال خشک کردم و دراز کشیدم. احساسم درگیر خوابم شد. اصلا شب به درد این فکرها می‌خورد. دور آدم خلوت است و کسی کاری ندارد. سوار بر پرنده خیال به سعید فکر کردم. به اینکه الان کجاست؟ همین امروز کلی گله از فراق و نبودش کردم. هیاهویی وجودم را گرفت. حتی فکر آمدنش هم رعشه بر بدنم می‌انداخت. من که سالها در انتظار چنین روزی بودم، امروز که در خواب با آن صحنه مواجه شدم، توان رویارویی دیگری با او در خودم نمی دیدم. مرثیه می گفتم در حالی که می ترسیدم کمال و بچه ها بیدار شوند، یواشکی برای خودم مراسم ختمی گرفتم. با سعیدم نشستم به درد دل، انگار او هم روبرویم نشسته بود و مرا تماشا می کرد. داداش، ما چی کار کردیم که نمیای؟ تا کی میخوای دوری و جدایی رو تحمل کنی؟ حرف زدم و سکوت کرد. گله کردم و دم نزد. گریه کردم و خوابیدم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ. روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. آن چه میگویم به عهده میگیرم و خود به آن پای بندم. کسی که عبرت ها برای او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خیشتنداری او را از سقوط در شبهات نگه می‌دارد. آگاه باشید تیر روزی ها و آزمایش ها همانند زمان بعثت پیامبر بار دیگر به شما روی آورد. سوگند به خدایی که پیامبر را بر حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می شوید. چون دانه‌ای که در غربال ریزند یا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا آنکه پایین به بالا و بالا به پایین آید. آنان که سابقه‌ای در اسلام داشتند و تا کنون منزوی بودند بر سر کار می آیند و آنها که به ناحق پیشی گرفتند عقب زده خواهند شد. به خدا سوگند کلمه ای از حق را نپوشاندم، هیچگاه دروغی نگفتم. از روز نخست به این مقام خلافت و چنین روزی خبر داده شدم. آگاه باشید همانا گناهان شما چون مرکبهای بدرفتارند که سواران خود را انان رها شده در آتش دوزخ می اندازند. آگاه باشید همانا تقوا چونان مرکبهای فرمانبرداری است که سواران خود را انان بر دست وارد بهشت جاویدان می کنند. حق و باطل همیشه در پیکارند و برای هر کدام طرفدارانی است. اگر باطل پیروز شود جای شگفتی نیست، از دیرباز چنین بوده. و اگر طرفداران حق اندکند، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند. اما کمتر اتفاق می افتد که چیز رفته باز گردد. آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد در تلاش است. برخی از مردم به سرعت به سوی حق پیش می روند که اهل نجاتند و بعضی به کندی می روند و امیدوارند و دیگری کوتاهی می کند و در آتش جهنم گرفتار است. چپ و راست گمراهی و راه میانه جاده مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبوت آن را سفارش می کند و گذرگاه سنت پیامبر است و سرانجام بازگشت همه بدان سو می باشد. ادعا کننده باطل نابود شد و دروغگو زیان کرد. هر کس با حق در افتاد هلاک گردید. نادانی انسان همین بس که قدر خیش نشناسد. آنچه بر اساس تقوا پایه‌گذاری شود نابود نگردد. کشتزاری که با تقوا آبیاری شود تشنگی ندارد. مردم به خانه های خود روی آورید، مسائل میان خود را اصلاح کنید. توبه و بازگشت پس از زشتی ها میسر است. جز پروردگار خود دیگری را ستایش نکنید و جز خیشتن خیش دیگری را سرزنش ننمایید.